بسم الله الرحمن الرحیم، به بخش پنجم پادکست مشروطه از تولد تا مرگ خوش اومدید. این قسمت قراره بررسی کنیم و ببینیم چی شد که بزرگترین مهاجرت مردم و علما به قم اتفاق افتاد و چی شد که یک دفعه انگلیس که عامل اصلی بدبختی ایران بود توسط عده‌ای به منجی ایران و سخنگوی انقلاب ایران تبدیل شد. قسمت پنجم یکی از مهمترین قسمت‌های مشروطه است و حتی اگه قسمت‌های قبل رو از دست دادید، این قسمت رو اصلاً از دست ندید. چند ماه از قولهای شاه میگذشت ولی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود. وضع مردم بهتر که نشده بود هیچ. دربار به جای بهبود اوضاع 1,000,000 فرانک وام از خارجی ها گرفته بود. علما و مردم منتظر یه جرقه بودن تا مثل دفعه قبل با تحسن به شاه فشار بیارن و این دفعه تا عدالت خونه تأسیس نشده دیگه به قولهای واهی شاه هم توجهی نکنن. این جرقه در تهران رخ داد در جمادی الاولای 1324 قمری. سربازای حکومت تصمیم داشتن یکی از وعاظ معروف تهران رو دستگیر کنن. مدرسه معمار که نزدیک پلره و بعد سالا هنوزم درس و بحث توش برقراره، مدیر غیرتمندی داشت. مدیر مدرسه معمار به طلاب گفت برید و مانع از دستگیری بشید. طلاب هم رفتن و با مامورای مسلح درگیر شدن. در درگیری بین طلاب و مامورای حکومت یکی از طلاب سید به نام سید عبدالحمید توسط مامورای حکومتی کشته شد. ابتدا بدن خونین سید رو به صحن مدرسه معمار بردن و طلاب برای این بدن خونین عزاداری کردند. بلافاصله خبر در تهران پیچید. بازارها و دکانها تعطیل شدند و نعش سید رو به مسجد جامع بردن. تقریبا همه علمای بزرگ تهران بلافاصله در مسجد تجمع کردند. حکومت این بار خشن‌تر از دفعات قبل برخورد کرد. کل مسجد توسط سربازای مسلح احاطه شد و اجازه ورود آب و غذا هم به مسجد نمیدادند. حکومت به شدت از تحصن علما میترسید و برای همین به امید اینکه تحصن شکسته بشه حتی در بیرون مسجد توپ جنگی مستقر کردند و برای ایجاد رعب و وحشت هر از چندی این توپ ها شلیک هم میکردند. این حجم خشونت نسبت به علما و متدینین بی سابقه بود. سربازای حکومت همین طور با تیر و توپ جنگی مردم رو میترسوندند و مردم و متحسنا هم شدیداً ترسیده بودند. اما در این بین سید بهبهانی کاری کرد که روح شجاعت و صلابت در مردم زنده شد و باز هم تو لحظات حساس این غیرت و شجاعت علما بود که به داد مردم رسید. سید بهبهانی رفت روی منبر، این دکمه های بالای پیراهنش رو باز کرد و سینه اش رو نشون این جمعیت داد و گفت اگه قرار باشه در راه عدالت کسی کشته بشه اول از همه من رو بکشید. این کار سید از نظر رسانه‌ای خیلی جذاب بود و روح سلحشوری رو در مردم زنده کرد. این تحصن 3 روز طول کشید و در این 3 روز آب رو هم از مردم دریغ کردند و مردم در مضیقه شدیدی قرار گرفتند. انقدر این مضیقه شدید بود که همسر سید بهبهانی یک نامه‌ای به علمای نجف نوشت به این مضمون: عموم علما در مسجد جامع محصور، 4,000 سرباز گذارده اند، آب و نان مسدود و نزدیک است تلف شوند. امضا علویه آقا سید عبدالله. علمای متحسن و محصور هم به شاه نامه کوتاه ولی مهم نوشتند: یا عدالت خانه را فوراً تأسیس کنید، یا همه ما را بکشید، یا اجازه دهید تهران را ترک و مهاجرت کنیم. شاه توی پاسخ به نحو غیر محترمانه ای به جای اینکه بگه فوراً من عدالت خونه را تأسیس میکنم جواب داد آقایان آزادند، هر جا خواستند بروند. این شد که علما تصمیم گرفتند مثل مهاجرت صغرا این بارم به یکی از حرمهای مقدسه پناه ببرند، ولی این بار قم را انتخاب کردند. در 29 جمادی الاولا علما وارد قم شدند و تقریبا تمام علمای بزرگ تهران در حرم مطهر حضرت معصومه تحصن کرد. این مهاجرت هم به دلیل تعداد بیشتر مردم، هم دورتر بودن مسیر و هم اینکه همه علما تو شرکت داشتن به مهاجرت کبرا معروف شد. تاریخ شمسیش هم میشه 30 تیر 1285 هجری شمسی. رفتن همه علما از تهران باعث شد همه کسب و کار و تجارت و معاملات و ازدواج مردم هم تعطیل بشه، چون اون موقع همه این امور با علما بود. حتی کسروی که علایق دینی هم نداره نقل میکنه بعد مهاجرت علما یکی از خانومای تهرانی چادرش رو سر چوب گرفته بود و میگفت مردم از این به بعد موسی و نوز باید دخترای مسلمون رو عقد کنه، چون همه علما از این شهر رفتن. تا قبل از مهاجرت کبرا همه نهضت کاملا دینی بود و درخواست اصلی هم که تأسیس عدالت خونه بود با یک لفظ کاملا دینی به نام عدالت همراه بود. از اینجا به بعد رو خیلی خیلی دقیق توجه کنیم که چی شد که نهضت عدالت خانه کم کم به مشروطه تبدیل شد و اون فجایع به بار اومد. شاید اولین انحرافی که در نهضت دینی عدالت خونه اتفاق افتاد نامه سید عبدالله بهبهانی به سفارت انگلستان بود. سفارت انگلیس طبق اسناد از ماها قبل سعی داشت نقش محوری در اعتراضات داشته باشه و حتی برای پذیرایی از تحصن مبال، یعنی دستشویی هم برای تحصن احتمالی ساخته بود، ولی فرصت کشوندن اعتراضات توی سفارت براش ایجاد نمیشد، چون مردم به تبع علما هنوز به یه نحوی بدبینی به انگلیس داشتن. اما با مهاجرت علما به قم این فرصت برای انگلیس به وجود اومد. وقتی همه علما به قم رفتند، سید عبدالله بهبهانی دید که تهران از عالم خالی شده و دولتی‌های خونریز، خصوصا عین‌الدوله و عمال ظالمش، میتونن مردم معترض رو قلع و قمع کنند و انتقامشون رو از مردم بگیرن و اون وقت دیگه کسی نیست که به داد مردم بی‌دفاع برسه. برای همین بهبهانی نامه‌ای به سفارت انگلستان نوشت و اگرچه قصدش خیر بود، ولی شاید بزرگترین خطای عمرش رو انجام داد. متن نامه بهبهانی این بود: ما علما و مجتهدین چون راضی نیستیم خونریزی بشود، لحاظا حرکت به اماکن مقدسه را عازم گشتیم و از آن جناب تمنا داریم که در دفع ظلم و تعدی همراهی خود را دریغ نداره. شارژ دافر انگلیس، یعنی همون کاردار سفارت انگلیس، جواب داد نسبت به بازماندگان و آنان که التجا آورند همراهی خواهد شد. با انتشار این نامه سفارت انگلیس که اوج زیرکی و خباثت رو داشت، تونست عده زیادی از مردم رو به سفارت بکشونه و مردمی که تا قبل از این به خاطر بدبینی به انگلیس به سمت سفارت نمی رفتن، با نامه بهبهانی مجاب شدن که به سفارت انگلستان پناهنده بشن. سفارت انگلستان یه زرنگی دیگه هم کرد. ابتدا به شاه قول داد که متحسنین رو راه نمیده، چون نمیخواست خیلی واضح بازی کنه. ولی وقتی چند نفر برای تحسن وارد سفارت شدن، کار جدی برای خروج اونها انجام نداد و در عمل نشون داد که عاشق همینه که مردم بیان و توی سفارت تحسن کنه. به شاه هم نامه نوشت که تحسن اسباب زحمت است، ولی نمیتوان مردم را به زور بیرون کرد. از طرف دیگه سفارت به اون چند نفری که ابتدا وارد سفارت شدن گفت تا 600 نفر جمع نشید نمیتونیم شما رو بپذیریم. ببینید چقدر این مکر دقیقه. خب معلومه که همشون فهمیدن که باید تعدادمون زیاد بشه تا سفارت ما رو بپذیره. کم کم مردم زیاد شدن و حتی طلابی که نتونسته بودن به قم برن به سفارت انگلیس پناهنده شدن و یک تحسن بزرگ در تهران شکل گرفت. انگلیس هم که منتظر فرصت بود، بساط پلو و غذا رو توی سفارت به راه انداخت. وقتی کل بازارها و دکانها بسته باشه و رایگان توی سفارت غذا پخش کنن و این کارم به نوعی مخالفت با شاه باشه، طبعا مردم زیادی به سفارت میرن. این شد که حدود 10,000 نفر در سفارت انگلیس تحصن کردن و بساط پذیرایی ازشون کاملا آماده بود. از اینجا انحراف نهضت دینی عدالت خانه شروع شد. قطعا سید عبدالله بهبهانی که خودش جانش رو در کف دست گرفته بود، تنها هدفش از نامه به سفارت این بود که خونی از کسی ریخته نشه و تنها راهی که به ذهنش می اومد همین بود. ولی متاسفانه اشتباه و خطای بزرگی مرتکب شد. حتی دولت آبادی که از نویسنده های کاملا ضد روحانیت و عقاید ضد دین داره، درباره تحصن و نامه بهبهانی می نویسه آزادی خواهان مراقب هستند که این دوای سمی، یعنی توسل به بیگانه، به قدر حاجت استعمال شود. یعنی یک روشن فکر فکر غرب زده هم میدونست که سفارت انگلیس خطراتی برای نهضت داره. چطور عالمی مثل بهبهانی نمیدونست؟ قطعا ایشون هم میدونست، ولی گمان میکرد تنها راه جلوگیری از خونریزی همینه. ولی متاسفانه اشتباه فکر میکرد، چون خونهایی که بعدن ریخته شد خیلی بیشتر از خونریزی احتمالی بود که ایشون میخواست با تحسن توی سفارت اون رو دفع کنه، و تحسن انحراف بزرگی رو در نهضت عدالت‌خانه ایجاد کرد. اما تحسن توی سفارت انگلیس چطور نهضت دینی علما رو به حاشیه برد؟ وقتی سخنها و مکتوبهای اوایل سفارت رو میبینیم، میبینیم حرفای متحسنین کاملا رنگ و بوی دینی داره، و در نامه به علما هم اصلی ترین درخواستهای متحسنین تأسیس عدالت‌خانه و بازگشت علماست. اما کم کم با مکر انگلیس متحسنین از روند دین خواهی و اسلام خواهی فاصله میگیرن. در مسئله تحسن چند تا خطا صورت گرفت. اولین خطا این که با نامه سید عبدالله بهبهانی و به نحوی تایید تحسن در سفارت، عملا دو تا اهرم فشار بر ضد شاه درست شد. تا قبل از این همه اهرم های فشار دست علما بود. علمایی که تحسن میکردن یا با منبر و خطاب شاه رو به منافع مردم وادار میکردن، چیزی به نفع خودشون نمیخواستن و درخواست ها رو هم دقیق و کاملا عالمانه مطرح میکردن، و توی این درخواست ها فقط نفع مردم و منافع اسلام براشون ملاک بود. اما بعد از تحسن مشاهده میکنیم که درخواست های تحسن کننده ها متفاوت از علما میشه و خودشون مستقلا یک اهرم فشاری درست میکنن. و به نظر شما از سفارت انگلیس که کنار روسیه عامل بدبختی ایرانی ها بود، چه درخواست هایی بیرون میاد؟ اشتباه دوم این که همه علما در این مهاجرت به قم رفتن و تهران از عالم خالی شد. جالبه که توی مهاجرت صغرا شیخ فضل الله اگرچه این مهاجرت رو تایید کرد، ولی خودش به حرم عبدالعظیم نرفت و در تهران باقی موند. اما در این مهاجرت به قم، برای اینکه حد اکثر فشار به شاه وارد بشه، حتی یک عالم بزرگ هم در تهران باقی نموند و دیگه هیچ کس توی تهران نبود تا روشنگری کنه. برای همین توی سفارت غرفه غرفه این روشن فکرها میرفتن و این تفکر رو القا میکردن که اصلا ملاها و آخوندها رو چه به حکومت داری. توی پرانتز این نکته رو بگم که اگه ملاها نبودن، خود این تحسن سفارت هم شکل نمیگرفت تا شاه رو بتونن تحت فشار بگذارن. اصلا مگه کسی میتونست بدون علما تحسنی شکل بده؟ همین تحسن هم بدون نامه سید عبدالله محال بود اتفاق بیفته. بگذریم. سومین خطا هم این بود که علما راه ارتباطی امن و مخفی نداشتن و با تلگراف که کاملا در اختیار انگلیس بود، هم پیام میدادن هم پیام دریافت میکردن، و برای همین اصلا بعضی تاریخ دانها به صحت بعضی از تلگراف ها مشکوکن. خلاصه این تحسن سفارت نقطه آغاز انحراف عدالت‌خانه است و تا حالا اصلا عبارت مشروطه هم در بین مردم نیست. بریم در ادامه ببینیم لفظ مشروطه از کجا وارد ادبیات متحسنین میشه و حوادث چطور ادامه پیدا میکنه.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir